خونه نداره بنده خدا.
نه میگم که مسجد
ها. بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که در بیع بالخیار رد ثمن شرط ثبوت خیاره. این رد ثمن به چند صورت قابل تصویره و چند فرض براش متصوره. گفتیم ثمن یا به صورت کلی فی الذمه است یا به صورت معین فی الخارج، و هر کدام از اینها یا قبض شده یا نشد. اگر قبض نشده باشه، چه کلی باشد چه معین باشه، فرمودن که لهل خیار، البته یحتمل عدم. اما اگر قبض شده باشه، تارتن ثمن معینه و اخرى کلیست. اگر ثمن علیکم السلام، اگر ثمن معین باشه، اینجا نحوه اشتراط رد ثمن خودش پنج صورت داشت که این پنج صورت را گفتیم و حکم بعضی از این صور را هم بیان کردیم. بعضی از صور حکمش باقی مونده بود. یک صورت این بود که شرط رد عین بشه. در این صورت گفتیم اگر عین رد بشه خیار دارد، اما اگر عین رد نشه خیار ندارد. اگر شرط عام بشه، یعنی عام از عین و بدل، خب در جایی که موافق با این شرط باشه، یعنی عین را یا بدل را رد بکنه، طبیعتا خیار ثابته. البته الا یک صورتش که درش اشکال بود دیگه. حالا تکرار این صورتها نمی کنیم. یک صورت همین بود مطلق بگذاره، یعنی بایه که شرط خیار میکنه، مشتری برای رد ثمن شرط خاصی نمیگذاره، نمیگه باید عین را بدی و نمیگه باید بدل را بدی، هیچ حرفی از عین یا بدل به میان نمیاره، مطلق میگذارد. در این صورت میفرماید که ظاهر این شرط، لعل بگیم ظهور در رد عین داره. درسته هیچی نگفته، درسته مشتری قبول کرده که اگر بایه پول خانه رو آورد خونه رو بهش برگردانه، لکن این که حالا عین ثمن باشه یا بدل ثمن دیگه حرفی ازش به میان نیامده. لعل بگیم ظاهر این شرط خودش یک جوری میرساند که باید حتما عین رد بشه. اگر این باشه طبیعتا خب باید عین رد بشه تا خیار ثابت بشه. اما اگر کسی این حرف رو نزد، گفت نه، این اعم از این که عین یا بدل رد بشه در این صورت علا ایالن خیار ثابت خواهد. این صور معین بودن سمن. حالا میاییم سراغ اونجایی که سمن ما کلیه فی ذمه باشد. عنایت بفرمایید، سمن قبض شده و به صورت کلی هم هست. حالا این سمن کلی یعنی معین نکرده این 100,000 تومان، میگه تو خانه ات را به من بفروش در مقابل 100,000 تومانی، نه این 100,000 تومان موجود مشار الیه در خارج. خب حالا خوب اینجا یک نکته ای داره، این رو عنایت بفرمایید که این کلی خودش دو صورت داره، گاهی در ذمه بایعه گاهی در ذمه بایع نیست. عنایت بفرمایید، این کلیه فی ذمه تارتا در ذمه بایع است و اخرى در ذمه بایع نیست. حالا چطور میشه؟ خوب دقت کنید که ثمن کلی در ذمه بایع باشه، علل قاعده ثمن در ذمه کیه؟ مشتری است، چون اوست که ثمن رو باید بپردازه. حالا چطور می شود که ثمن بیفته به گردن بایع، در ذمه بایع قرار بگیره؟ تصویر این مسئله که در روایت سعید ابن یسار هم تقریبا همین فرض رو مطرح کرده اینه. خوب دقت کنید، یه کسی میاد به نفر دوم، زید به عمرو، خونش رو میفروشه یا حالا یه جنسی رو میفروشه، در مقابل 100,000 تومان پول. اینجا یه بایع داریم، یک مشتری، بایع خانه اش را فروخته، زید فروخته به عمرو به 100,000 تومان. این 100,000 تومان هم کلیست، معین نیست، میگه 100,000 تومان من به شما میدهم. پس این 100,000 تومان در ذمه کی قرار میگیره؟ مشتری. خب حالا این آقای مشتری که امر باشه در مقابل به جای این که این 100,000 تومان رو بده، یه زمین به این میدهد، به اندازه 100,000 تومان یه زمین میده به زید. خانه رو در مقابل زمین معامله نکرده ها، خانه رو در مقابل چی معامله کرده؟ 100,000 تومان کلی. اما به جای این که این 100,000 تومان رو بده، این 100,000 تومانی که در ذمه امر قرار گرفته، حالا خودش میاد این زمین رو به زید میفروشد. یعنی این آقای مشتری تبدیل میشه به چی؟ بایع. با این کار این زمین را فروخته به زید، اینم در مقابل 100,000 تومان. یعنی این 100,000 تومانی که در ذمه امر بود باید به زید میداد، با این واگذاری زمین از بین میره، خودش میشه مالک ماف ذمه خودش، امر میشه مالک این 100,000 تومان، دیگه لازم نیست 100,000 تومان رو بده، این زمین رو به جای او داده به زید. اینجاست که میگن ثمن در ذمه بایع است، ثمن در ذمه بایع، یعنی ما باید این بایع را در رتبه قبل یه مار مشتری فرض بکنیم که یه چیزی را خریده، در ذمه‌اش چیزی آمده، حالا میخواد بفروشه، ثمن بیع قبلی در ذمه اوست، حالا زمینش رو داره به زید میده در مقابل اون 100,000 تومانی که در ذمه خودش بود. روشن شد مسئله؟ بله؟ خب خب این سنه الان ببینید این ثمن به اعتبار بیع قبلی در ذمه بایع این زمین قرار گرفته، تصویرش اینجوری باید بکنید. در همین روایت سعید ابن یسار هم همینه، حالا تو تطبیق عرض میکنیم که دوباره تکرار هم بشه، چون اگه بخوام الان بگیم دوباره تکرار مکررات میشه. خب در اینجا اگر اینجوری شد ثمن کلی بود، اونم در ذمه بایع که به این کیفیت ما تصویر کردیم، در اینجا آیا خیار هست یا نیست؟ و خیار در چه فرضی حاصل میشه؟ به این که این مافز ذمه اش را رد بکنه. اگر مافز ذمه را این آقای عرض به حضور شما بایه رد کرد، ادا کرد، خیار برای او ثابت خواهد بود. اگر مافز ذمه اش را رد نکرد، خیار برای او نیست. این یک صورت. صورت دوم اونجا است که ثمن کلیه، فی ذمه قبضم شده، اما این ثمن دیگه در ذمه بایع نیست. مثل یه معامله معمولی، آقایی خانه اش رو به 100,000 تومان کلی فروخته، بعدم این 100,000 تومان رو به این آقای مشتری داده، مشتری هم او را قبض کرده. اینجا دیگه تقریبا میشه مثل فرض قبلی که ثمن معین بود. باید ببینیم اینجا چجوری شرط کرده بوده این آقای مشتری، آیا شرط رد این کرده یا شرط رد بدل کرده یا شرط اعم کرده. هر جوری که او شرط کرده، اگر این بایع برای رد ثمن طبق شرط مشتری عمل کرده باشد، خیار برای بایع ثابت، اما اگر طبق شرط مشتری عمل نکرده باشه، دیگه خیاری برایش ثابت نخواهد بود. عبارت رو دقت کنید. و الثانی، طبق عرض به حضور شما فرض دوم، الثانی کجاست؟ این که شرط عرض به حضور شما رد عین نباشه، شرط رد بدله. خود این البته دو سه حالت داره، اگه عین باقی عین، اگر باقی نیست بدلش، البته مع تمکن، اونم به شرط این که به سبب بایع نباش. یه صورت، یه صورت اینه که مطلقا اگر عین تلف شد، چه بایع تلف کرده باشد چه غیر بایع، میتوانه بدل بده. اینجا فلهو رد البدل فی موضع صحت الاشتراط، او بدل رو که بده، البته در موضع صحت اشتراط. یعنی چی؟ منظور از موضع صحت اشتراط یا اون فرضش، نه، یعنی اگر تمکن از عین نداره بدل بده، این موضعی است که اشتراط داره صحیحه. البته اون فرض بعدیش ولو معد تمکن من را که اصلا شیخ اشکال کردن تصویرش تا لذا حکمش را هم بیان نمی کنه. و اما الثالث، اما الثالث میخوره به اما ان یطلق. ببینید ما تو تصویر پنج صورت تصویر کردیم، درسته؟ یکی یشترت رد عینه، یشترت رد عینه، یکی روش یشترت رد ما یعم بدله مع عدم تمکن لا منه، یکی او مطلقا، یکی او ولو مع تمکن منه، یکی هم اما ان یطلق. این اما الثالث به این اما ان یطلق میخوره که طبق تصویر ما میشه چندمی؟ پنجمی میشه دیگه. فمقتضا ظاهر الشرط فیه رد العین. مطلق گذاشته یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری حرفی نزده، عین رو باید برگردونی یا ثمن رو، با یه شرطی گذاشته مشتری هم قبول کرده. خب حالا ظاهر این شرط که نه سخن از عین است نه بدل چیه؟ رد العین. وقتی حرفی نمیزنه ظاهرش اینه که یعنی خود عینو برگردون. خب اگه این باشه به عبارت دیگر یعنی اطلاق منصرف به رد عین است. اگه این باشه تا عینو برنگردونه خیار نیست. و یظهر من اطلاق محکی دروس و حاشیت شرایع ان الاطلاق لا یحمل علی العین. البته بعضی این نظر رو قبول ندارن، میگن اطلاق حمله بر عین نمیشه، یعنی عام است از رد عین و رد بدل. البته و یحتمل حمله علی الثمن الکلی، احتمال داره وقتی مطلق گذاشته میشه حمله، یعنی حمل المطلقه علف، بگیم اصلا نه آقا این کاری به رد عین و بدل نداره، این اصلا کاری به معینه فی الخارج نداره، این در حقیقت یعنی یک ثمن کلی به من برگردونی کافیه. قناعت فرمودید دیگه، اصلا اونجا عین و بدل نداره اگر ثمن کلی باشه، چون عینی نیست، هر وقت یه چیزی رو داد خود همون میشه ثمن. و این کان الثمن کلی، این عطف به اون، و این قبض الثمن المعین، اونجا صورتی بود که ثمن معین باشه، حالا میاد سر اونجایی که قبض کرده در این حال ثمن هم ها کلیه. اینجا دو حالت داره، یک فان کان این ثمن کلی فی ذمه البایه، دیگه ایشون توضیح نداده چطور میشه ثمن که اداء او وظیفه مشتری است در ذمه بایع قرار بگیره، اینو دیگه توضیح نداده ایشون. کما هو مضمون و روایت سعید ابن یسار المتقدمه، حالا من اینو طبق روایت پیاده میکنم که هم تکرار میشه و هم مضمون روایت بیان شده. ببینید در روایت اینجوری بود، آمد سوال کرد از امام، خدمت امام عرض کرد ما میریم به اهل سواد، اون روستاها میریم با اونا معامله میکنیم، یعنی یه چیزایی رو به اونا میفروشیم، مثلا پارچه میریم به اینا میفروشیم، و در بیعی که با اهل سواد میکنیم 10-12 یا 10-13 متن روایت سود میبریم، یعنی مثلا 10 تومن خریدیم به اونا میفروشیم چی؟ 13 تومن 12 تومن پارچه رو 20% 30% میشه دیگه، 10-12 یعنی 20% 30% سود روی این معاملهی که با اهل سواد میکنن. خب این میگوید ما پول و ثمن این پارچه ها رو، مثلا حالا من میگم پارچه موضوع یه چیزی، از اینها نمیگیریم، ما تا یک سال تأخیر میندازیم، پارچه رو بهشون میدیم در مقابل 13 تومن، مثلا 10 تومن به 13، ولی یک سال تأخیر میندازیم تا سمن را تا سال دیگه به ما بدن. خب منتها اونا در مقابل به ما خانه یا زمین میفروشند. و با این شرط، خونه و زمینشون رو به این شرط ما میفروشن که اگر تا سر سال اون سمن رو، اون 13 سمن رو اووردن، خونه شون یا زمینشون رو ما بهشون برگردیم. حالا اینجا ببینید، این آقایون فروشندگان، این تاجرا که پارچه رو به اینا فروختن، باید سمن رو کی بده؟ اهل سواد بدن. معنا نداره سمن تو ذمه این فروشنده بیافته، اما چون اهل سواد زمین به اینها دادن، اون سمنی که باید مشتری میداد در حقیقت اون سمن در ذمه این آقا ساقط میشه و به ازاء اون زمین این سمن، به ازاء اون سمن زمین داده میشه. پس در حقیقت اینجا اونایی که زمینشون رو فروختن، یعنی اهل سواد، سمن در ذمه اوناست، اما اونا الان شدن چی؟ این بایه اول ما نمیگیم و اهل این تاجرها رو کار نداریم، اونها الان شدن خودشون بایه، فروشنده زمین، سمن در ذمه اونها قرار گرفته به این اعتبار. یعنی به ازای این زمینی که دادن، اون 13 تومنه چی شده؟ ساقط شد. یعنی مالک نافذ ذمه خودشون شدن. حالا اگر اینو بعد رفتن دادن، زمینه رو بهشون برمیگردونن. اینجا الان سمن کلیه، اما در ذمه کی؟ بایه. منظور از بایه تو روایت کیه؟ تاجران یا اهل سواد؟ اهل سواد هستن. فرده به اداء ما فی الذمه. خب حالا رد این سمنی که در ذمه بایه به چیه؟ به اینی که اونی که در ذمهشون بود ادا کنن. یعنی برن اون 13 تومنه رو بدن، خب خونه شونم دیگه باید بهشون برگردن. بله؟ نه، این برای دومیه، برای اون اهل سواده، برای اونا میشه بیع بالخیار. به یه اعتبار برای نمیشه، ولی ما داریم اون فرضی رو تصویر میکنیم که سمن در ذمه بایع باشه. دقت فرمودید؟ ببینید، سواء قلنا انه عین الثمن او بدله. چه ما بگیم این عین ثمنه، یعنی ما فی الذمه عین ثمنه، یا بدلش. من حیث، چطور عین ثمن؟ آخه اینجا عرض به حضور شما، تصویر بدل به این میشه، من حیث انما فی ذمه البایع، اونی که در ذمه بایعه، یعنی همون اهل سواد، سقط عنه به سیرورته ملکن له، اون 13 تومانی که تو ذمه بایعه اون اهل سواد ساقط می شود به سیرورته، یعنی سیرورت این ماف ذمه، ملکن له، به این که این 13 تومن میشه ملک این بایع. چرا شد ملکش؟ چون زمین داد به اون تاجرا. فکه انهو تلفه، مثل اینمونه که چی شده؟ تلف شد دیگه. پس این معنا نداره، باید چی بریم؟ بدل بگیم دیگه. اونی که تو ذمه او بود، اون ذمه از بین رفت. اگر قراره ذمهش مشغول بشه، یه چیز دیگه است، میشه بدل. اینه او معنا نداره. حالا اینجا فالمراد به رده المشترک، خب در اینجا دیگه وقتی ما میگیم رد سمن، اصلا میتونیم بگیم رد عین سمن ها؟ اصلا رد عین دیگه معنا نداره، همیشه رد بدله. چرا؟ چون ماف ذمه اولی چی شد؟ از بین رفت. این آقای فروشنده زمین، این اهل سواد مالک شدن ماف ذمهشون رو به خاطر زمینی که دادن، پس این پاک شد. اگر میخواد بره، در حقیقت بدل او رو داره میده به اون تاجرا میده. و ان لم یکن الثمن فی ذمه البایع، اگر ثمن در ذمه بایع نبود، یعنی چی بود؟ در ذمه نه معین، اینجا بحث کلیه، معین رو قبلا بحث رو کردیم، الان ما داریم بحث ثمن کلی رو میکنیم. یا من ثمن در ذمه بایع نبود، یعنی چی بود؟ در ذمه مشتری بود. یعنی همین مثال معمولی دیگه، تصویر خاصی نداره. مشتری باید 100,000 تومان میداد و قبض او، بعدش هم بایع اومد این را قبض کرد، مشتری رفت 100,000 تومان رو تهیه کرد و اومد داد به این بایع. اصلا دیگه اونو میاد دیره، این مثال دیگه است. اصلا تو اون مثال دیگه تمام شد، اصلا زمینی به کار نیست، رفته جن فروخته یه سر بعد همون بیع بالخیار خودمون دیگه، خب معین فرقی نمی کنه. فقط این 100,000 تومنه، نه این 100,000 تومنه معین. فإن شرط بایع، اگر بایع شرط کند، رد ذالک الفرد المقبوض او رد مثلهی، اگر یا مشتری، باید مشتری بگیم چون مشتری شرط میکنه رد ثمن رو، اگر این مشتری رد کنه، همون رو که قبض شده باید به من برگرده. یه وقت شرط کنه نه اصلا من اونو نمیخوام، باید بدلش برگرده. یه وقت هم مطلق میذاره، همون چهار حالتی که در بحث ثمن معین داشتیم، دقیقا هر جا که طبق شرط عمل شد خیار هست، هر جا نشد خیار نیست. فا این شرط یا شرط نه شرط اون مشتری رد ذالک الفرد المقبوض او رد مثلهی به عهد الوجوه المتقدمه، به یکی از این وجوه چندگانه‌ای که ما گفتیم، سه چهار وجه گفتیم در مورد رد بدل همین صفحه قبل. فالحکم علی مقتضی الشرط، یعنی حکم مسئله ثبوت و عدم ثبوت خیار بر طبق شرط، اگه شرط عمل شد خیار هست، اگر نه نه. خب این بخره هستش کلی بوده، در معامله کلی بوده، بعد دیگه اصلا تموم شد. و نه سمن کلی بوده، بس رد سمنه، سمن اینی که اون قبض کرده اونو، سمن کلی بوده، یه کلی فی الذمه. و این اطلق، اما اگر آقای مشتری مطلق بگذاره، نه حرف از عین بزنه نه چی، فالمتبادر به حکم القلبه فی هذا القسم من البيع المشتهر به بیع الخيار، متبادر چیه؟ هو رد ما یا ام البدل، یعنی فرق نمی کنه چه عین برگردونی چه بدلش را. اما مطلقا، این مال یا ام البدله، اما مطلقا یعنی چه عین موجود باشد چه نباشد، ام معفق بالعین یا نه عین، اگر عین بود عین را بده، اگر عین نبود بدل را بده. منظور از مطلق اینه، حالا دیگه اون تابعش هست. و یدل علیه، یعنی بر این که اگر مطلق بود، متبادر اعمه، رد اعمه صریح و بعض الاخبار المتقدمه، بعضی از اخبار متقدمه مثل همین روایت ابن میسره، الا ان المتيقن منها صورت فقد العين، متيقن از اون از این بحث اونجایی است که عین چی باشه ها. خب تا اینجا فرمودن برای اینکه بیع بالخیار کاملا روشن بشه ما اموری رو باید ذکر بکنیم. تا اینجا دو تا مطلب فرمودن. مطلب اولشون چی بود؟ صورت اول اصلا اعتبار رد ثمن چجوریست، به چه شکلیست. بحث دومش این بود که خب اون ثمن مشروط خودش حالات مختلف. بحث سوم این است که اگر ما مبنای مشهور رو بپذیریم، ظاهر عبارات اکثر علما را که رد ثمن را شرط برای فسخ قرار دادن، یعنی وجه دوم از وجوه پنجگانه ای که ما قبلا گفتیم، در امر اول گفتیم که معلوم شد گفتن چهار تا از این پنجتا صحیح، این مطلب سوم بر این مبناست که اگر آنچنانی که اصحاب میگن که رد ثمن و برگرداندن پول مشتری توسط بایه این در حقیقت شرط فسخ باشد، اینجا سوال اینه آیا رد ثمن کفایت میکنه برای فسخ یا مقدمه فسخه؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی اینا معامله کردن، بایه به مشتری گفت من خانه ام رو به تو میفروشم به شرط اینکه ظرف یک سال اگر پول را به تو برگردوندم خونه بشه مال من. حالا سر یک سال شده، بایه ثمن رو فراهم کرده آورده به مشتری داده. خب حالا همین رد ثمن و بازگرداندن باعث میشه فسخ بشه یا نه؟ این مقدمه است بر این که تازه بتواند فسخته بگوید. مرحوم شیخ میفرماید که ظاهر اصحاب این است که رد ثمن کافی نیست، رد ثمن خودش موجب فسخ نیست. اون در احتمال سوم اینجوری بود که فسخ فعلی بود، تازه اونم انشاء میخواد. رد ثمن مقدمه فسخه، یعنی آقای بایع که رفت اینو دو دستی تقسیم مشتری کرد تازه میگه فسخت البیع، مقدمه فسخه. خب حالا بحث این است که چرا این رد ثمن مقدمه فسخه، چرا خود فسخ نیست؟ اینجا سه علت برای این مسئله ذکر شده، سه دلیل ذکر شده که دو دلیل را مرحوم شیخ نمیپذیرند. خوب نهایت بفرمایید. دلیل اول اینه که آها این بیع بالخیار یک قسمی و فردی از خیار شرطه، منتها با یک امر زائد. در خیار شرط یعنی اون جایی که دو نفر برای هم خیار قرار میدن، میگه من به شرطی خونمو به تو میفروشم که خیار داشته باشم، این مثال خیار شرط بود دیگه. حالا بیع بالخیار یکی از مصادیق خیار شرطه، داره شرط خیار میکنه منتها یه چیز اضافه داره، اضافه چیه؟ رد ثمن. میگه اگه من ثمن رو رد کردم خیار داشته باشم، پس اینم یکی از مصادیق خیار شرط. در خیار شرط مسئله چجوریست؟ آیا اونجا با صرف برگرداندن پول، در همین خیار شرط های معمول، با صرف رد ثمن معامله فسخ میشه نه، اونجا حتما احتیاج به فسختو داره، در مانه نفی هم همینطور، چون یکی از مصادیق خیار شرط. این دلیل رو مرحوم شیخ تا حدی یعنی مخالفت باش نمی کنن و می پذیرن. اما دو دلیل دیگه اقامه شده. دلیل دوم اینه، دلیل دومی که اقامه شده، گفتن آقا رد و بازگرداندن سمن من حیث و دلالت بر فسخ نمی کن. این رد به تنهایی کافی نیست، این نمیتونه فسخ کنه. چطور نمیتونه فسخ کنه؟ برای این که خوب دقت کنی، برای این که فسخ یعنی چی؟ فسخ یعنی این که این معامله به هم بخوره. این رد ثمن میخواد چیکار کنه؟ آیا میخواد تملیک و تملک بکنه؟ آیا دلالت بر این مسئله داره؟ میگن نه، رد ثمن دلالت بر فسخ نمی کنه. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن. یه دلیل سومی هم اقامه شده. دلیل سومی که اقامه شده این است که رد یدل على ارادة الفسخ. کسی که داره پول مشتری رو بهش بر میگردونه، این حاکی از اینه که این قصد دارد معامله را به هم بزند. اما قصد به هم زدن معامله با خود به هم زدن معامله فرق. به عبارت ایشون بین اراده و مراد فرقه. رد و ثمن یدل على ارادة الفسخ، اما لا یدل على خود فسخ که مراده. بین اراده و مراد تفاوت وجود داره. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن. از این سه دلیلی که اقامه شده به نظر میده که مرحوم شیخ با دلیل اول موافقن، دلیل دوم و سوم را نمیپذیرن. نتیجه این که رد ثمن در بیع بالخیار برای فسخ کافی نیست، بلکه مقدمه است برای فسخ. یعنی وقتی پول رو میده تازه یک سلطنتی پیدا میکنه بگه فسخ تو. ببینید از ثالث لیل ظاهر الاصحاب بناءً علی ما تقدم. متقدم یعنی چی؟ که ثمن، که رد ثمن قید فسخه. وجه دومی که در امر اول گفتیم، من ان رد ثمن فی هذا البیع ظاهر الاصحاب بناء علی ما تقدم، که رد ثمن در این بیع اندهم مقدمتون لفسق البایع. ظاهر اصحاب اینه که انه لا یکفی مجرد الرد فی الفسق. این که میگه مقدمه است برای فسخ بایع، منظور از فسخ بایع یعنی چی؟ یعنی الفسخ القولی. این مقدمه است برای اینکه بایع بگه فسختو. درست فرمودید؟ یه وقتی میگه بخوام فسخ فعلی بکنیم که معنا نداره. اینو باید اینجوری بگیم، مقدمتون للفسق البایع یعنی لفسق البایع قولن، چون طرز دوم مثلا همین بود. خب و سر ره بهی فی الدروس و غیره. و لعل منشأ از ظهور، ظهور یعنی ظهور همین که گفتیم که لا یکفی مجرد الردء فی الفسق، یکی از این سه، یک ان هذا القسم یعنی همین بیع الخیار، فرد من خیار شرط. این یه مصداقی از مصادیق خیار شرطه. خیار شرط چیه؟ ها؟ یعنی این که دو نفر با هم برای خودشون با توافق جعل خیار بکنن، هیچ سبب دیگری نیست، نه عیبه، نه قبله، نه خودشون میگن با هم معامله میکنیم به شرطی که به هم زدن معامله رو فرصت داشته باشه. خب بیع بالخیار هم همینه دیگه، جعل الخیاره، منتها مع اعتبار شیء زائد فی، با اعتبار یه چیز زائد که اون چیه؟ رد سمن. میگه خیار داری به شرط این که سمنو به من برگردونی. تو خیار شرط این نیست، مطلق خیار. اینجا خیار یه قید داره که چیزو برگردونی. خب حالا این چی شد؟ چه دلیلی شد؟ باید اون کبرا رو زمیمه کنیم. در خیار شرط مجرد دادن و گرفتن پول یا مبیع کافی نیست، باید چی بشه؟ فسخ قولی بشه. در ما نحنفی هم که یکی از مصادیق خیار شرطه دقیقا همین، چون این با اون هیچ فرق نداره، با یه چیز اضافه. خب باشه، چرا دادم این بحث اینه و فرض اینه ما رد سمن رو شرط چی قرار دادیم؟ فرض گفتیم قید چیه؟ طبق اون مبنایی که ما گفتیم قید برای فسخ بایعه. وقتی گفتیم قید برای فسخ، اونم فسخ قولی، طبیعتا دیگه مجرد رد کافی نیست دیگه، باید فسخ هم بشه. و عللوا ذلك ایضا، ذلك یعنی چی؟ اینکه لا یکفی مجرد الرد فی الفسخ، فان الرد من حیث هو لا یدل علی الفسخ اصلا، رد اصلا دلالت بر فسخ نمیکنه. فرق این صورت با صورت قبلی چیه؟ این دلیل و دلیل قبلی چه فرقی میکنه؟ عبارت ظاهرا فرق میکنه، اما فرق واقعیشون چیه؟ که رد من حیث هو لا یدل علی الفسخ، خب اونم میگفت رد از مصادیق خیار شرطه، اونجا این کافی. ببینید فرقش اینه، در دلیل قبلی در حقیقت تملیک و تملک بود، عنایت فرمودی، اما اینجا در اون قبلی ما میایم میگیم که این مصداق خیار شرطه، هر جور خیار شرط هست اینم باید همون جور باشه، اما در اینجا میگیم اصلا رد به ما و رد دلالت بر فسخ نمی کنه، این صلاحیت رو نداره، رد یه چیز و فسخ یک امر دیگری است. اینو از یک زاویه دیگری مبارک مرحوم آقای شیخ انصاری به این دلیل اشکال میکنن، میفرماد و هو حسنون، البته مع عدم الدلاله، اگه این دلالت که شما میگید نداشته باشه، اما لو فرزت دلاله عرفن، اما اگر فرض کنیم این عرفن دلالت داره، رد ثمن یدل علی الفسخ، فلا وجه لعدم الکفایه، حالا اونو میگیم چجوری دلالت میکنه، دو سطح پایین تر، فلا وجه لعدم الکفایه، وجهی برای عدم کفایت یعنی عدم کفایت رد در فسخ، مع اعترافهم، در حالی که اینا اعتراف دارن به تحقق الفسخ فیما هو اخفا من ذلک دلالتا، در حالی که خود این آقایون بزرگواران گاهی چیزایی رو موجب فسخ میدونن که قطعا دلالتش از رد ثمن ضعیف‌تره، مثل چی؟ قرار دادن مبیع در معرض بیع، قرار دادن ثمن در معرض بیع. این آقای بایعی که این ثمن رو از مشتری گرفته بیاد اینو در معرض بیع قرار بده، اینو مگه قبلا نگفتن یدل علل ها فهم؟ خب رد سمن که دلالتش از در معرض گذاشتن قوی تره. شما اونجا میگید یدل علل فهم، اما اینجا میگید لا یدل. این درست نیست. حالا لو فرضت دلاله عرفن، اگر دلالت بکند رد بر فسق عرفن، چطوری؟ وقتی بایع داره پول رو به مشتری برمیگردونه این دلالت بر فسق بکنه، اما به ان یفهم منه کونه تملیک الثمن من المشتری لیتملک منه المبیع علی وجه المعطا. این دو راه داره، یا از این راه که ان یفهم منه یعنی من رد الثمن کونه، در حقیقت این رد به معنای تملیک ثمن است من المشتری، وقتی داره این ثمن رو به مشتری میده یعنی داره به اون تملیک میکنه. چرا؟ لیتملک این بایع منه من المشتری المبیع، برای اینکه در مقابل این مبیع را از مشتری متملک بشه. یعنی این ثمن گویا مثل این ثمن مال تو، من اینو دارم تملیک میکنم به تو در مقابل تملک من اون مبیع را که در ملک تو بود. علاوه بر معاصات، مگه در معاصات چجوریه؟ اونجا هم همینطوره. و اما به ان یدل الرد به نفسه علی الرضا بکون المبیع ملکاً له و الثمن ملکاً للمشتری، یا اینکه نه این رد تملیک نیست، اعلام رضایته به یک امری. فرق این با اون قبلی اینه، اونجا رد به منزله تملیک ثمن به مشتری بود و تملک خودش مبیع را، اینجا رد تملیک نیست، رد چیه؟ اعلان رضایت. به چی؟ با این کار میگه من راضیم که مبیع بشه ملک من، ثمنم ملک تو. فرقش اینه، یعنی او دلالت بر تملیک و تملک میکنه، این دلالت بر رضایت میکنه، شبیه هم هست. خب اینم دلیل دوم که مرحوم شیخ قبول نکردن. و ما قیل دلیل سوم من ان الرد یدل علی اراده الفسق ول اراده غیر المراد، رد دلالت میکنه بر اراده فسق، این که من میخوام به هم بزنم، اما ول اراده غیر المراد، مراد چیه؟ خود فسخه، خود فسخ. ففیه ان المدعا دلالته علی اراده کون المبیع ملکن له و الثمن ملکن للمشتری، اونی که ادعا شده چیه؟ این که رد دلالت میکنه بر این که مبیع ملک برای بایعه و ثمن ملک برای چی؟ مشتری. بلا یعتبر فی الفسق الفعلی از ید من هازا، ما در فسق فعلی بیشتر از این نمیخوایم دیگه. یعنی چه؟ ما یه چیزی داریم به نام اراده، یه چیزی داریم به نام مراد، با همین کار داره عملا فسق و نقل و انتقال محقق میشه. من ظاهر الاخبار، ظاهر روایات هم اینه، کفایت الرد فی وجوب رد المبیع، ظاهر روایات این است که رد در وجوب رد مبیع چیه؟ ها؟ کافی. یعنی چه؟ این که میگه رد در وجوب رد، همین که داره رد ثمن یکی در وجوب رد مبیع، همین که بایع رفت اینو داد به مشتری، مشتری هم براش لازمه مبیع رو چیکار کنه؟ برگردونه. بل قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره حصول تملک المبیع برد ثمن، اصلا اونجا که صریحه در این که، یا ظاهره در این که، عرض به حضور شما به محض این که ثمن رو داد خود به خود بایع مالک چی میشه؟ فیهمل علی تحقق الفسق الفعلی بهی. نظر نهایی شیخ رو اگه بخوایم حساب کنیم، ایشون همینو میگن که اصلا فسق قولی لازم نیست.
منطور روم مبنای اون آقایون رد برای مجرد فصل کافی، یعنی مجرد رد برای فصل کافی نبود، چون اونا اینو قید فصل قولی میدونستن. اما حقیقت رو اگر بخوایم نگاه کنیم و روایات رو بخوایم نگاه کنیم، نظر شیخ اصل این، به نظر مرحوم شیخ اصل این نظر باطله. اونی که صحیحه اینه رد موجب فصل خودش فسخه، منتها فسخ فعلی.